الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها. أقول أهوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في كيفية الميزان، وقال شيوخ المعتزلة إنه يوزع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف، بأن يوزع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوزع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين العدل دون الحقيقة. وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة طريقين أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى إليها أهل الجنة، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليه ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم، فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط. قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والمعارضات متأولة. أقول اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا، فذهب جماعة إلى الأول وهو قول أبي علي، وذهب أبو هاشم والقاضي إلى یاتی که وارد شده در شرع مقدس اسلام که عبارت باشه از میزان، صراط، حساب، تطایر کتب که همون نشر کتب باشه، چون در روایت هست که روز قیامت تمام کتب اعمال، نامه‌های اعمال، کتاب‌های اعمال، صحف اعمال، اینها در زیر عرش الهی هستش و خداوند متعال امر می‌فرماید به یک باد که شروع می‌کنه به وزیدن و این نامه‌ها همین طور تطایر پیدا می‌کنه مثل طائری که میپره همینطور از طرف یمین و شمال این نامه ها پخش میشه و مثل خود اینها یه طیرانی پیدا میکنن و هر نامه‌ای به دست صاحب اون نامه میرسه و اول چیزی هم که در اون نامه نوشته همون اقرأ کتابک سلام علیکم کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا، لذا تطایر کتب بهش میگن و همون نشر کتب و نشر صحفه و از صحف و نشرت تطایر کتب که بهش میگن به این مناسبت. ایشان میفرمایند اینها که در کتاب و در سنت وارد شده که سمعیات بهش میفرمایند، اینها یک اموری است که ممکن الوجود ممتنع الوجود نیست، مثل اجتماع نقیزه نیست، مثل ارتفاع نقیزه نیست، مثل شریک الباری نیست، یک اموری است ممکن، میزان، یه میزانی که مناسب با اعمال باشه در روز قیامت به وسیله او اعمال خوب و بد مردم سنجیده بشه، حساب خود محاسبه کردن، این چه کار کرده اون چه کار کرده، یا مثلا تطایر کتب یا صراط، مثلا حالا راهی باشه، صراط یه جسری باشه روی جهنم که مؤمنین و غیر مؤمنین از اونجا عبور بکنن، مؤمنین بتونن عبور بکنن، اونها نتونن عبور بکنن، در جهنم بیفتن، یه اموریست ممکن. یا تطایر کتب مثلا، کتابا همینطور و امر پروردگار یک نسیمی بوزد و این کتاب ها مثل طائری که همینطور طیران پیدا میکنه حرکت بکنه، هر کدوم به دست صاحبش برسه. اینا یه اموریست ممکن، در حوزه امکان هستش، در حد امکان هست، ممتنع که نیست. و از طرفی کتاب و سنت هم اخبار کرده به اینها، پس بنابراین عقل واجب میدونه که انسان تصدیق بهش بکنه. چرا؟ برای اینکه الان ما نیویورک رو ندیدیم، همه میگن یه شهری است، بندر بزرگیه، سازمان ملل متحد در اونجا است، همه ما یقین داریم، جایی که انبیا علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اونهایی که عالم آخرت همه براشون منکشف بوده، با نور الهی همه چی میدیدن و میبینن، اخبار فرمودن، اخبار از یه امر ممتنی هم نفرمودن. اگر فرموده بودن مجموع زوایای یه مثلث برابر با 10 زاویه قائمه، میگفتیم واقعا باید تعویل بکنیم، نمیتونیم، این درست نیست. یا اگر فرموده بودن که دوتا میشه 5 تا، خب البته قبول کردنش عقل نمیپذیره. یا اگر میفرمودن که اجتماع نقیزین جایزه و درسته، خب عقل زیر بار نمیره. اما داره کتاب و سنت میفرماد که روز قیامت میزان هستش که سنجیده میشه کارهای خوب و بد انسان. خب هر چیزی به تناسب خودش یه میزانی داره. اگر یه بزاز بخوا مثلا پارچه را بسنجه، خب مسلما میزانش متره. اگر چنونچه بخواد در یه شرکت نفت را موازنه بکنن، میزانش یه متر نیستش، میزانش لیتره. اگر مثلا بخوان بیان ببینن خونه هر کسی این ما چقدر مثلا برق مصرف کرده، نمیدونم چند کیلووات، نمیدونم برق مصرف کرده، اگر دکتر بخواد ببینه حرارت بدن این مریض آیا 27 درجه یا بیشتره یا کمتره، خب یه چیزی میزان الحراره زیر زبونش میگذاره یا یه چیزی به پیشونیش میبنده. عرض میکنم که و اگر بخوان گندم رو وز کنن، یه باسکولی هست، یه ماشینی، هر چیزی یه میزانی متناسبی به حال خودش داره. اعمال انسان هم یک میزانی که متناسبی به حال خودشه، اگر داشته باشه دنیا به هم میخوره، محاله، ممتنعه. پس کتاب و سنت از یه امر ممتنع و محالی که اخبار نفرمودن، امور ممکنه ای هست، اینا همش در حد امکانه، همش در حوزه امکانه، امکان ذاتی داره، هیچ مانعی نیست، اگر واقع بشن در خارج هیچ محالی لازم نمیاد، هیچ امتناعی لازم نمیاد. کتاب و سنت هم که اخبار فرموده و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. چرا ما اعتقاد نداشته باشیم؟ اعتقاد 100% داریم. مگر چه اشکالی، چه امتناع عقلی هستش؟ و از صحف نشرت شی بیداره، نامه های اعمالی، هر چیزی یه جور ضبط میشه. یه مرتبه کلمات یه کسی می نویسن رو کاغذ ضبط میشه، یه مرتبه روی یک نواری ضبط میشه. گوناگون هستش. اگر سابق 200 سال پیش می گفتن انسان حرف که بزنه دونه دونش ضبط میشه در عالم، عرض میکنم خب چه اشکالی داره؟ مومنی خودمونم حالا ضبط هم اگر نبود، حالا ضبط هم کشف نشده بود، ما خودمون یه قوه حافظه داریم. 20 سال پیش، 30 سال پیش، 10 سال پیش، 1 سال پیش، عرض میکنم که انسان مطالبی به خاطرش مونده. خب همین طوری که انسان قوه حافظه داره، اونم جزئی از عالمه، خب عالمم یه قوه حافظه داره. حالا کتاب و سنت میفرمان کرام الکاتبین هست، اینها می نویسن ضبط میشه. حالا که خب خیلی معلومه، نه حالا، سابقا گویا اصلا کوزه هایی که از زیر خاک بیرون اومده در مصر، همون آوازهایی که شاگرد کوزه‌گری میخوندن نمیدونم چند صد سال پیش شد، چند هزار سال پیش روی این کوزه ضبط شده. الانم اینا یه چیزایی که خیلی مسلمه. عرض میکنم که فقط یگانه چیزی که باعث این شده که فلان جوان مثلا قلبش هم پاکه، صاف، و اصلا میپرسه آقا میزان یعنی چه؟ مگر اونجا باسکوله؟ مگر اونجا چیزه؟ یا مثلا آیا نامه عمل چطوریه، چه دفتری؟ اینها علتش همونه، علتش همینه که از نیمه دوم قرن 15 میلادی در اروپا در اثر سختگیری کلیسا و قرون وسطا و اینها، عرض میکنم که دانشمندانی که پیدا شدن در علوم طبیعی، البته دل پرخونی هم از کشیش ها و کلیسا ها داشتن، دیگه غرور علمی اینها را یک مرتبه چیز کرد، خیلی داغ کرد. یکم اون عقده‌ای که داشتن از کلیسا و قرون وسطا یه مرتبه، چون در علوم طبیعی هم پیش رفته بودن، اینا باعث بر این معنا شد. یکمی که از واژه‌های دینی اطلاع ندارن. الان ملاحظه فرما خیلی هست از مطالبی که شاید مثلا خدایی که اسلام میفرمایه یه نفر دانشمند غربی و شرقی نتونه درک بکنه، ولی امکان نداره بتونه انکارش کنه، محال انکارش براش مسلم نیست. رضا ملازم میفرمایید که میگفتن بله همه چیز را خدا خلق کرده، خدا را که خلقت کرده، ولی کسی بدونه که خدا ما ذاته و به ذاته لذات موجودون دی همچه حرفی نمیزنه. بنابراین علل و عواملی دست به دست هم داد که در این نیمه دوم، از نیمه دوم قرن 15 میلادی، مخصوصا در قرن 19 علوم طبیعی یه مقداری، گرچه این علوم پیشرفت علوم طبیعی خود این مثبت حق تبارک و تعالی است، برای که این شعور، این ادراکی که بشر داشته، خاک شعور و ادراک نداشته، این اعطا کرده حق تبارک و تعالی این شعور و ادراک را، و اینا از مظاهر ادراک حق تبارک و تعالی و علم حق تبارک و تعالی. مسلمان ها هم یک مرتبه مرعوب شدن، علوم اسلامی تحقیر شده یک مرتبه. لذا هر جوانی آقا میزان یعنی چه؟ طلبه بیچارم حالا باید بره کتابای مستشرقین رو نگاه کنه ببینه آیا در اینجا مثلا گستاو لبونی یا مثلا جان ژاک روسوی یه حرفی زده، بیا به این جوان بگه یا نه بیچاره. اونجا میره این جان ژاک روسوی هم هیچ نمیفهمه، در میزان و صراط یکی سرگردان میشد. اولا خب جوان، حالا او در یک حالتی هست، تجربهش کم هست و خب یه حالت بحرانی داره، چنین سوالهایی براش پیش میاد. و اما این علت این شد که یه مقدار اونجاش اینطوره، اینجاش اینطوره، آج بهشت و جهنم کجا هست، اینها علتش اینه. ولی عقاید دینی های عقایدی نیست که اصلا دو دوتا چارتا هستش، همه امور ممکنه ای هست. حالا ممکنه به نظر ما یه خورده بعید بیا و خیلی چیزا به نظر بعید می آمده. خلاصه خواجه علیه الرحمه
بلا فاطله ترازوی بیارن و شروع کنن این برکار چجوری برکار میتونن وضع میکنن چجوری و نمیشه،
یا یه چیزی بیارن یه میزانی که لیتر باشه و نمیشه، اومال مایعاته، یا با متر برکار رو بخوان چیز کنن نمیشه، اون مربوطه به کیلوواته مثلا، یا حرارت بدن انسان، اینا هر چیزی یک میزان و مقیاسی مربوطه به خودش داره. خطکش هم میزانه، برای که میزان یک خط کج نشه. شاقول بنا میزانه، برای که دیوار کج نشه. همه اینها میزانه. اعمال انسان، اعتقادات انسان، اخلاق انسان، اینها هم یه میزان متناسب به حال خودش داره. همون انبیا و ائمه علیهم السلام میزان اعمالن. حالا عرض کردم این بحثا در کتب حدیث مفصلا ذکر شده، مخصوصا در بهار الانوار در جلد سوم قدیمی که در عدل و معاد هستش، بابیست در معاد، در میزان، در صراط. مثلا صراط در روایت هست که استراتو صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، صراطی که در دنیای معرفت حق تبارک و تعالی است و همین صراطی که در اونجا متمثل میشه، همون راه و روش، خود فکر مثلا خودش یه مشیه، خودش یه راهیه، خودش یه مسیری میخواد. و البته همون جسرم روی جهنم هستش، کسانی مانند برق عبور میکنن، کسانی مثل خیلی مثل به شتاب میتونن عبور بکنن، کسانی به طور عادی، کسانی افتان و خیزان. اینها مربوط به همون میزان معرفت انسانه، اما نه این که ما بگیم صراط عبارت از همون اعتقادات حقه که از این راه فکری انسان داره پیش میره، نه، در آخرت همین اعتقادات همین ها ممثل میشه، همین ها مجسم میشه به صورت صراط. حالا دی اشاعره و معتزله حرفوی زدن، اونها حرفشون خیلی چیز نیست، لیکن مطلب خیلی روشنه، هیچ گونه امتناعی نداره. مطلب دیگر اینه که آیا بهشت و جهنم چطور آقا؟
آیا بهشت و جهنم الان مخلوقه یا مخلوق نیست؟ چون میفرمن الان مخلوق هستن، اشکالی هم پیش نمیاد. اینا را از رو میخونیم.
قال و سائر السمعیات من المیزان و الصراط و الحساب و تطایر الکتب ممکنتون دل السمع على ثبوتها فیجب التصدیق بها. این و سایر و سمعیات که فرمود، چون قبلا راجب عذاب قبر خواجه علیه الرحمه فرمودن و عذاب القبر واقع اون لل امکان و تواتر سمع به وقوعه، او که بحث شد. حالا سایر سمعیات یعنی سایر احوال قیامت که دلیل نقلی که کتاب و اطرت باشه صادق برش قائم بهش هست و مخبر بهش هست، بحث از اینها لذا می فرمایه و سایر و سمعیات، چون عذاب قبر که بحثش گذشت، و سایر سمعیات یعنی حالات قیامت که در کتاب و سنت وارد شده که عبارت باشه از میزان اعمال که روز قیامت میزانی هست، و صراط روز قیامت صراطی هست، و حساب مردم میشه در روز قیامت، و تطایر کتب یعنی نشر کتب، منتشر میشه این نامه های اعمال به دست افراد میرسه، باز میشه میخونن، و اولش هم اقرا کتابه کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. اینها همه ممکن هستن، یه امور ممکن الوجودی هستن. و دلالت هم میکنه سم، یعنی دلیل نقلی بر ثبوت اینها، بر ثبوتشون که اینا در روز قیامت ثابتن، واقع هستن، متحققن، پس واجب است تصدیق به اینها، لازم میدونه تصدیق به اینها و تصدیق هم بهش میکنه. اقول احوال القیامت من المیزان و الصراط و الحساب و تطایر الکتب امور ممکنتون. احوال روز قیامت که عبارت از میزان و صراط و حساب و تطایر کتب باشه، اینا یه امور ممکن الوجودی هستن. و قد اخبر الله تعالی به وقوعها فیجب التصدیق بها، و از طرفی خداوند متعال هم اخبار فرموده به وقوع اینها، به وقوع این احوال قیامت، پس واجب است تصدیق به این، تصدیق کردن به اینها. لکن اختلفوا فی کیفیت المیزان، چیزی که از حالا در کیفیت میزان در اینجا اختلاف کردن، میزان آیا چجوریه؟ اما در اصل میزان که روز قیامت میزانی هستش، هیچ که از فرق مسلمین اختلافی ندارن و ثابته. حالا جزئیاتش لازم هم نیست که انسان بدونه، اختلاف کردن. اما شیوخ معتزله که آمدن گفتن نه، همین میزان مثل هم دوتا کفهی که اینجا هستش، مثل هم ترازویی که مغازه‌دارها چیز وزن میکنن باش، روز قیامت عین اینها وزن میشه، وقت نامه های اعمال خوب انسان توی کفش میگذارن، نامه های اعمال بد انسان هم توی کفش میگذارن، هر کدومش سنگین تر شد همو حالت اهل موقف میفهمن، اهل قیامت میفهمن که بله این مرد سعادتمنده یا شقاوتمنده. مثلا دلیلشون هم اینه که میزان وارد شده، میزان وارد شده در کتاب و سنت، کلمه میزانه و یعیر یه لفظی در کتاب و سنت وارد شد و یه معنای حقیقی داره، ما باید حمل بر معنای حقیقی بکنیم، مگر اینکه ممکن نباشه که حمل بر معنای حقیقی بکنیم. در اونجایی که الرحمن و علی العرش استوا، عرش به معنی تخته، اینجا نمیتونیم، ممکن نیست حمل بکنیم بر معنای حقیقیش و بگیم خداوند متعال رو تختش نشسته، نمیتونیم. عقل به ما میگه خداوند جسم نیست، خداوند مکان نداره. اما کلمه میزان اینجا وارد شده، کلمه میزان که وارد شده در اینجا، باید حمل بکنیم بر معنای حقیقیش، چون هیچ دلیلی نداریم بر اینکه ممکن نیست حمل بکنیم. بعضی اینجور گفت، بعضی گفتن که نه، مقصود از میزان قسط و عدله، لذا و نزع الموازین القسطه. علامه طباطبایی میفرمایند که قسط ممکنه عطف بیان باشه، از موازین ممکنم هست صفت باشه برای موازین به تقدیر یه مضافی، و نزع الموازین ذوات القسط مثلا، عطف بیان هم گرفتن. میزان عبارت است از عدل، روز قیامت عدل برقرار خواهد شد، نسب میزان، وضع میزان عبارت است از این که روز قیامت عدل برقرار خواهد شد، قسط برقرار خواهد شد و اعمال انسان را با عدل و قسط میسنجن، طبق عدل و قسط عمل میکنن با انسان. بعضی هم اینجوری گفتن مثلا. لکن اختلفوا فی کیفیت المیزان، حالا در اینکه میزانی هست روز قیامت کسی اختلافی نداره، لکن اختلاف فرق اسلامی در کیفیت و چگونگی میزانه، که خیلی هم لازم نیست این جزئیاتش. و قال شیوخ المعتزله انه یوزع میزان حقیقی له کفتان یوزن به ما یتبین من حال المکلفین فی ذلک الوقت لأهل الموقف. شیوخ معتزله گفتن که نصب میشه و وضع میشه یه میزان حقیقی، یه حقیقی که گفته شده میزانایی که در عرف مردم میگن، همون معنای حقیقی میزان، همین که دوتا کفه داره در مغازه ها هست، این میزان حقیقی اینه. نیک اینا دیگه فهمشون به اونجا نمیرسه که میزان حقیقی انبیا و ائمه علیهم السلام هستن. نه این حقیقی یعنی معنی حقیقیش عرفیش. شیوخ معتزله گفتن که وضع میشه میزان حقیقی که برای این میزان حقیقی دوتا کفه هست و وزن میشه به وسیله این میزان، وزن میشه چی سنجیده میشه به وسیله او آن چیزی که ظاهر میشه، اون چیزی که مبین میشه روز قیامت، که عبارت باشه از حال مکلفین در این وقتی که روز قیامت هست برای اهل موقف که اهل قیامت باشه. این میزان وزن میکنن و برقرار میکنن برای این که حال مکلفین بر اهل قیامت روشن بشه. حالا چی جوری؟ به ایوز کتاب و طاعات فی کفت الخیر، کتاب طاعاتی که یکی از ملک ها نوشته اینها را در کفه خیر میگذرن در یه طرف، و یوز و کتاب المعاصی فی کفت الشر، اون نامه ها، اون صفحات، اون دفتری که اون ملکی که کارای بد انسان می نویسه اونها را هم در کفه شر میگذرن. مثل اینکه این دوتا کفه، حالا اون کفه راستش اختصاص به مثلا اون دفتر اعمال خیر داره، طرف چپش اختصاص به اون دفتر اعمال شر داره. اینجوری و یجعل الرجحان و احدهما دلیلا علی احد الحالتین، وقت رجحان یکی از این دو کفه دلیل میشه بر یکی از دو حالتی که سعادت و شقاوت باشه، اهل بهشت بودن و اهل جهنم باشه. اگر کتاب معاصی سنگینی کرد شقاوت اهل نار، اگر چنونچه کتاب طاعات سنگینی کرد اهل بهشت سعادت. او به نحو من ذلک گفتن، یا این که واقعا یک میزان این طوری حقیقی وضع میشه که دوتا کفه داره، یا مانند این یه میزانی مانند این، او به نحو ذلک مانند این تقریبا. چرا حالا اینو این حرفو میزنن؟ لورود المیزان سمعن، چون در ادله نقلی یه میزان وارد شده، کلمه میزان وارد شده. ول اصل فی الکلام الحقیقه مع امکانها، اصل در سخن هر کسی هم اینه که حمل بکنیم بر معنای حقیقیش در صورتی که معنای حقیقیش ممکن باشه، ولی یه وقت می‌بینیم معنای حقیقی ممکن نیست. و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا، نه جا معنای حقیقی جاه نمیشه، امکان نداره که ما اراده بکنیم. این حالا اینا شیوخ معتزله اینطور گفت. و قال عباد و جماعت من البستگین و آخرون من البغدادیین، المراد بالموازین العدل دون الحقیقه. عباد که یه نفر از معتزله باشه و جماعتی از بستگین و دیگران از بغدادیین، چون اون وقت علم کلام در اون وقتی که خیلی رونق داشته معتزله و اشاعره در بصره و بغداد و اینها بودن، گفتن که مراد به موازین عدل است دون الحقیقه، نه معنای حقیقی میزان که دوتا کفه داشته باشه، نه، مقصود از موازین عدله. روز قیامت عدل برقرار میشه، طبق عدل با مردم عمل میشه، اعمال مردم خلاصه میاد در قلمرو عدل، اون وقت به حساب هر کسی میرسن. چطور؟ باشه اینم چه اشکالی داره، این هم باشه اجالتن، لکن میزان هر چیزی اگر چونچه انبیا و ائمه علیهم السلام هم باشه، اونم مانعی نیست، اونم با عدلم میسازه، برای اینکه هر کس که اعمالش، اخلاقش، اعتقاداتش سنخیت بیشتر با انبیا و ائمه علیهم السلام داره، این بگیم که میزانه، این بگیم اعمال خیلی سنگین تره، هر کس تناسبش کمتره سبکتر، و همونم عدله، عدالته، فرق نمی کنه. و اما صراط، حالا صراط در اینجا بعضی گفتم از متکلمین که دو تا صراط دو تا راه هستش، یه راهیست به بهشت که خداوند متعال مؤمنین را هدایت و راهنمایی میکنه به این راه که به بهشت برن، یه راهی هم به طرف جهنم هست از قیامت که خداوند متعال امر میفرمایه به ملائکه که مجرمین را راهنمایی بکنید به جهنم، که دو تا راهه. بعضی هم گفتن نه، یک راه هستش که همون روی جهنم جسری هستش، مؤمنین از همین راه عبور میکنن، غیر مؤمنین هم از همین راه عبور میکنن، لکن مؤمنین از این صراط که روی جهنم کشیده شده عبور میکنن و به بهشت میرن، و اما غیر مؤمنین از همینجا میفتن در جهنم و نمیتونن عبور بکنن. آقا متزلو میفرمودن که روایت هست که هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله به جهنم مثلا اونجا برای بازرسی و برای چیزی تشریف ببرن، نه از اونجا میخوان عبور بکنن، جهنم عرض میکنه جز فإن نورک تطفئ او یا تطفئ ناری، جهنم تو نار مرا خاموش کرده. یه روایت دیگری هم نقل میفرمونن که جزنا و هیه خامده، ما از جهنم عبور کردیم در حالتی که خاموش بود، یعنی نور ولایت نور نبوت در مقابل نور ولایت و نور نبوت، یه آتش جهنم هیچ گونه حرارتی اصلا نداره، هیچ نیست. اینجوریه. و اما الصراط فقط قیل ان فی الاخره طریقین، و اما الصراط بعضیا گفتن که در آخرت دو تا طریق است، دو تا صراط، احدهما الی الجنه یهدی الله تعالی الیها اهل الجنه، یه طریق و راهی به طرف بهشته که هدایت میکند خداوند متعال الیها اهل الجنه، خداوند هدایت میکنه به بهشت اهل بهشت را که از این راه برید، ول اخرى الى النار یهدی الله تعالی اهل النار الیها، یه راهی هم به طرف آتش جهنمه که هدایت میکنه خداوند متعال اهل آتش جهنم را به جهنم، کما قال تعالی فی اهل الجنه، چنانچه خداوند متعال فرموده سیهدیهم و یصلح بالهم، خداوند هدایت میکنه اینها را لابد به طرف بهشت، و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه، و از همین لابد به قرینه و یدخلهم الجنه استفاده میکنن که سیهدیهم، یعنی خداوند اینها را هدایت میکند به راه بهشت.
آیه داره سه تا جزا برای انسان‌های مؤمن بیان می‌کنه.
بله.
یکی مسئله هدایت در زندگیشون حس خودشون رو می‌فهمن. دوم یصلح بالهم، یعنی آرامش در دلشون پدید میاد. سومین جزاشون که جزای اخرویه یا یدخلهم الجنه.
بسیار خوب. شاید ایشون از اینجا عرف حالهم، شاید از عرف حالهم می‌خوان استفاده بفرماین که خداوند بله، یا هم روز قیامت راهشون راه بهشت نشون دادن، عبارت است از خودش همون شناسوندن بهشت، عرف حال لهم. یدخلهم ظاهرش اینه که اینها را اصلا هدایت کنن، چون آیات دیگه هم هستش، حتی اذا جاؤوها و فتحت لهم ابوابها و قالت لهم خزنتها، این چیزام هستش. نه، حالا ایشون اینطور استفاده فرمودن سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنت عرف حالهم، و خداوند بهشتم به اینها شناسنده راهش نشونشون میده از این راه مثلا. و قال فی اهل النار، در مورد اهل النار هم فرموده فهدوهم الی صراط الجحیم، اینها را راهنماییشون کنید، این غیر مؤمنین به راه جهنم. این حالا یه قولی، و قیل ان هناک طریقا واحدا علی جهنم، بعض که طریقاً واحدا. بعضی هم گفتن که یه راه هستش علا جهنم، جسریست که روی جهنم کشیده شده، یکلف الجمیع و المرور علی، تمام مردم اعم از مؤمن و غیر مؤمن مکلف میشن و مأمور میشن که مرور بکنن بر همین جسری و بر همین راهی که روی جهنم کشیده یا از متن جهنم عبور میکنه. و یکون و ادق من الشعر و احد من السیف، از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر، همونطور که پدران و مادرانمون بهمون این اعتقادات گفتن و حق به گردنمون دارن. تمام اینها مو به مو درست هستش تمام. فاهل الجنت یمرون علیه لا یلحقهم خوف ولا غم، اهل بهشت مرور میکنن بر این را، به اونها نه خوفی میرسه نه غمی میرسه. والکفار یمرون علیه، اما کفار عبور میکنن بر این صراط، عقوبتا لهم، که هم عبورش خودش عقوبته براشون، و زیادتا فی خوفهم، که خوفشون زیادتر بشه. بله آقا، بله از اون. حالا ما که الان عرض نخواستیم این روایات ها، تعدیل این روایات، چون عرض کردم حضرت صادق علیه السلام یکی دی از ائمه علیه السلام می فرمین از صراط و صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط در دنیا معرفت حق هست، معرفت انبیا، معرفت ولایت، اینا همش، و یه صراط هم در آخرته، و شاید همین صراطی که در دنیا هست در اونجا متمثل میشه. و الان هم حق این طوری هست که از شمشیر برنده تر هست. حرف حق اینجوره دیه، حرف حق تلخه، برنده هستش. و همچنین ادق من الشعر، خیلی اعتقاداتی که لطیف باشه، نه جبر باشه، نه تخویف باشه، نه تشبیه باشه، نه تنزیه باشه، نه غلو باشه، نه عرض میکنم چیز باشه، همه اینها خیلی از مو هم باریکتر هستش این اعتقادات.
هم صراط میگفتن آدم میدوی تو کتاب مونتسکیو، این چیزی میتونه پیدا بکنه که توجیه کنه صراط برای جوان ها. ای تو بدبختی روزگار سیاهی بود. علوم شرق و غرب که انسان به علوم اسلامی استقلال برای این علوم قائل باشه، بله، اگر واقعا یه حدیثی و آیه یه چیز محالی فرمود چگاه انسان قبول نمی کنه و ناچار او را تعبیر کنه. اما هنگامی که اخبار از یه امور ممکنهی فرمودن، خیلی سادهیه، خیلی دو دو تا چارتایه، استدلال نمی خواه اینا. استدلال همونه که امام و پیغمبر فرموده، کسانی که عوالم وجودی برشون منکشفه. و اما صراط فقط قیل، ایجاب اون جوانی میخواد که تو مسجد پیغمبر صلوات الله علیه دیدش، چشماش به گودی فرو رفته بود، رنگی زرد شده بود در اثر شب زنده داری و روزه و اینها. پیغمبر فرمود که چه حالی کیفه است، بعد عرض کرد اصبحت و عبدن موقنا. و پیغمبر فرمود آثار یقینت چی چیه؟ و الان بهشت و جهنم دارم میبینم که اهل بهشت درش متنعمن و اهل جهنم درش معذبن. البته اون کسانی که قبل از آدم بودن، چون قبل از این آدم هم یه آدم هایی بودن و الان در جهنم معذبن یا متنعم هستن. بعد فرمود کسانی که تو مسجد هستن دونه دونه من میدم کدوم اهل بهشتن کدوم اهل جهنم. اینه حساب، این طوریه، دو دو تا چارتایه، خیلی از علوم تجربی و حسی بالاتر اینها. اما چیزی که از خوب وقتی انسان اخلد الالعرض و تبع هوا، اون چه دید عبارت از این هواپیما که اینجوری میده، اون چه دید عبارت از این ریاضیات و طبیعیاتیست که خونده و میبینه و پیچ ماشین اینطوری است و حالت اونطور اینا، خوب وقتی انس ذهن بی اینا پیدا کرد، اینا به نظر شمقدار بعید میاد. اخلد الالعرض و تبع هواهو، مثل محکم چسبیده به زمین، مثل میوهی که پخته نشده ها محکم هیچ شاخه درختو گرفته نمیشه، باید به زور کندش. اما میوه اگر شیرین شد خودش شاخه درخت طبیعت رها میکنه. بله،
و اما بله چقدر بله بگیم تا بوتونیم یه سطری بود و قیل این هناک طریقا و احد من السی فاهل الجنت یمرون علیه لا یلحقهم خوف ولا غم. اونایی که همه اسلام رو قبول دارن، یعنی الوهیت اله، نبوت انبیاء علیهم السلام و ولایت ائمه علیهم السلام، نه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، نه اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، تا اینکه شما بیشتر قبول نداریم، نه. فاهل الجنت یمرون علی لا یلحقهم خوف ولا غم والکفار یمرون علی عقوبتا لهم و زیادتا فی خوفهم، برای که خود خوف هم یه علم نفسانیه. فاذا بلغ کل واحد الی مستقره من النار سقط من ذلک الصراط. او وقت کسانی که اهل جهنمن، هر وقتی که برسن به مستقر خودشون و جای خودشون از آتش، از همونجا در آتش جهنم سقوط میکنن. همطوری که سقوط در اخلاق پیدا کردن، سقوط در اعمال پیدا کردن، سقوط اعتقادی پیدا کردن، همین سقوط ها مجسم میشه، همین ها در اونجا سقوط میکنن در آتش جهنم. قال و السمع دل على ان الجنت و النار مخلوقتان الان و المعارضات متعولتان. خواجه علیه الرحمه فرمود که دلیل نقلی دلالت میکنه بر این که بهشت و جهنم الان مخلوقن، و اگر یه ادله هم داشته باشیم که معارضه با اینها باشه باید تأویلش کرد. اقول اختلف الناس فی ان الجنت و النار هل هما مخلوقتان ام لا. خب ایشان میپذیرن که نه، بهشت و جهنم موجود. حالا از دو راه آمدن اشکال کردن که بهشت و جهنم الان مخلوق نیست. یکی این که بهشت و جهنم الان یار مخلوق باشن چه فایده دارن، چون هنوز که قیامت برپا نشده که مردم در بهشت برن و در جهنم برن، بی فایده. جوابش اینه که امام علیه السلام فرمود قبل از این آدم آدمی بوده، قبل از اون آدم آدمی بوده، آدم های دیگر و انسان های دیگری که قبل از نسل این انسان بودن، اونها هم معصیت کردن، عبادت کردن، الان قسمتشون در بهشتن، قسمتشون در جهنم. یکی این که بهشت و جهنم اگر مخلوقن در کجا هستن؟ خب که معلومه در کجا. فضا وسیعه، عالم وسیعه، عوالم گوناگونه، منحصر به این عالم که نیست، مگر جناب عالی مساحت کرده. حالا مثلا حکمای قدیم قائل به تناهی ابعاد شدن، اونا هم فلک الافراد رو اینقدر وسیع میدونن که حالا غیر از این مگر حالا ادله چیز. اصلا عوالم وجودی زیاد هستش، ما که تمام دنیا رو سیر نکردیم که دنیا منحصر به این باشه، جایی داره. خود دنیا کجا جاشه؟ از خود دنیا، از دالی جای دنیا رو بفرما کجاست. بهشت و جهنم عوالم وجودی زیاده، جا هم داره، هستش و جا هم داره، در یکی از عوالم الهی، در یکی از عوالم وجود هستش. دلیل دیگرشون اینه که اگر بهشت و جهنم الان مخلوق باشه، از یه طرف خداوند فرموده اکلها دائم، خوردنی ها و لذت های بهشت دائم، از یه طرف هم در روز قیامت کل شیء هالک الا وجهه، پس بعد بهشت و جهنمی که الان موجودن روز قیامت دوباره فانی بشن، و اگر بخوان به دلیل کل شیء هالک الا وجهه، بهشت و جهنمی که الان اگر موجود باشد من فانی باشه، فنایشون هم با اکلها دائم سازش نداره. پس بنابراین میگیم الان مخلوق نیستن، روز قیامت مخلوق میشن و مردم که به حساب کتاب مردم رسیدگی شد، اونا در بهشت و جهنم مستقر میشن. چند تا جواب علامه میفرماین، دو تا جواب. یکی این که این اکلها دائم که گفته میشه یه نوع اکل دائمی است، نه افراد و اشخاص. خب افرادش فانی میشن، باز دوباره افراد دیگری را خداوند متعال خلقت میکنه، چه عیب داره؟ کل شیء هالک الا وجهه، معناش اینه که اکل بهشت هم فانی میشه، یعنی اشخاص و افرادش، اما نوعش فانی نمیشه. دوباره هم خداوند افراد و اشخاصی را خلقت میکنه از همین لذائذ و از همین غذاها. یکی این که هلاک بهشت و جهنم، هلاک بهشت اینجور باشه، اهل بهشت هلاک میشن و بهشت خودش هلاک نمیشه، فانی نمیشه. و وقتی بهشت مورد انتفاع کسی قرار نگرفت، مثل این که هلاک شده، اینجوری میگیم. یا این که میگیم نه، کل شیء هالک الا وجهه الا الجنه و النار، برای که جمع بین ادله باشه، استثناء میکنیم این دو تا فانی نمیشه. دلیل دیگر این که کل شیء هالک الا وجهه، شاید مربوط به همون فنا ذاتیه که الان هم کل شیء هالک الا وجهه، مگر الان اینجوری نیست؟ الان هم در عالم هر موجودی هالکه، نسبت به وجود حق تبارک و تعالی هیچ استقلالی نداره. اونی که باقی هست و اونی که موجوده وجه حق هستش، اما هر ممکن الوجودی از نظر ذات الان هم هالکه، الان هم باطله، الان هم لیسیت ذاتیه داره، الان هم هیچ از خودش نداره. چیز که از الان نمیفهمه روز قیامت متوجه میشه. حالا اونا میخوان بگن که کل شیء هالک الا وجهه، مثلا و اذا نفخ فی الصور. بله بله، اینم یه توجیهی هم طور که میفرمایید که این عالم مربوط به عالم دنیا باشه، اما حالا اونا یارم بخوان استفاده اینجوری هم بکنن باز نمیشه. ولی اینم که از تاریخ میفرمایید توجیه درستی. قال و السمع دل، و دلیل نقلی دلالت میکنه بر این که بهشت و جهنم مخلوقن الان، و اگر معارضاتی هم باشه باید تعویل کرد. اقول اختلف الناس فی ان الجنت و النار هل هما مخلوقتان الان ام لا، در اینجا اختلاف کردن که آیا بهشت و جهنم مخلوقن الان یا نیستن، یا بعدن روز قیامت مخلوق میشن. فذهب جماعتون الى الاول که مخلوقن الان، و هو قول ابی علی، و همین قول ابی علی جبائی هستش. و ذهب ابو هاشم پسر ابو علی و القاضی الى انهما غیر مخلوقتین، که الان بهشت و جهنم مخلوق نیستن، روز قیامت مخلوق میشن، خلقت میشن. احتج الاولون به قوله تعالی، اونه که میگن الان بهشت و جهنم موجوده، استدلال کردن به قول خدای تبارک و تعالی اعدت للمتقین، لفظ ماضیه اعدت للمتقین، اون بهشتی که الان آماده شده است برای متقین، پس معلومه الان موجوده مخلوقه. یا اعدت للکافرین در یه آیه هستش، جهنمی که آماده شده برای کفار.
اینجا میشه جواب بدی که فعل ماضی در نمیشه
نه، چرا اونجور بخیم بگیم؟ چرا اضافه قتل واقع و اینجوری بخیم بگیم؟ نه، الان ظاهرش اینه، ظاهر اینه. چرا دیالا از اون راهی که چون مستقبل متحقق الوقوع نازل منزله ماضی بوده، لذا اضافه قتل واقعه؟ نه، چرا این تو بگیم؟ ظاهرش اینه. مگر اینکه در اونجا اذا وقعت الواقع دلیل داریم بر اینکه که روز قیامت هنوز مثلا نیامده، وقتی اذا وقعت الواقع گفته شد، او وقت میگیم که بله مستقبل متحقق الوقوع نازل منزله ماضیه. لیکن در اینجا چرا؟ بله، حالا شاید هم اونجوری باشه اجالتا. الان اینو چرا متعویلش بکنیم که از اون نظر بوده؟ نه، اونجا که این حرفو میزنیم به خاطر اینکه اقتربت ساعت و مثلا من شقل قمر، نزدیک شده روز قیامت، یا و تراه و بعیدن و نراه و قریبا، مثلا ادله داریم که روز قیامت در آینده هستش، اگر اذا وقعت الواقع گفته شد میگیم بله مستقبل متحقق الوقوع نازل منزله ماضی. اما در اینجا که نه، اینجا که راجع به بهشت و جهنم گفتنه شده که بعدها وجود پیدا میکنن تا ما ایران اینجور توجیهش کنیم. او عدت للمتقین راجع به بهشت، او عدت للکافرین نسبت به جهنم. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خب حضرت آدم و حوا در بهشت ساکن بودن و بعد از اونجا اهبتو منها جمیعا. مثلا انسان به عالم دنیا آمده اه به تومین ها جمیعا، اما به خاطر این که به کمال برسه. وقیل، حالا کجا هستیم؟ گرفته اینجایی بیه. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. البته اینا روایات گوناگونه، آیات رو باید درست معنا کرد. ما هم میخوایم این کتاب بخونیم، ولی همجور که فرمایید اشکالات گوناگونه، باید جواب به این اشکالات داد به طور تتبع، به طور استقصا. بنده خودم تصدیق میکنم یک گویا مرد جوابمون هم تو جوابی سربالایی هست و خیلی درست نیست، اما در سطح این کتاب که ما صاف کنیم ولی به طور تحقیق باید همه روایات و ادله و اینها را دید. خب اندها جنت المعوا، اینم یه آیه شریفه، سدرت المنتها اندها جنت المعوا. در شبی که رسول الله صلی الله علیه و آله به معراج رفت و جنت المعوا هی دار الثواب، جنت المعوا هم دار الثواب، فدل علی انها مخلوقتون الان فی السما، دلالت میکنه بر اینکه جنت المعوا که بهش باشه مخلوق الان در آسمان، برای که شبی که پیغمبرها به معراج بردن دید اون را. بله، حالا ایشون میفرمان چون معراج مربوط به همون چیز بوده که به آسمان ها رسول الله را بالا بردن، از همین مسجد الاقصا، از همین صخره، همین که اسرائیل دشمن اسلام، دشمن مسلمین، خزله الله خودش و کمک‌کارهاش خزله الله، از همین صخره، همین که تیراندازی کردن در مسجد اقصا و اینا، از همینجا رسول الله صلی الله علیه و آله به معراج تشریف برد، به آسمان ها تشریف برد. ول جوا احتج ابو هاشم به قوله تعالی، ابو هاشم گفته نه بهشت و جهنم مخلوق نیستن، و احتجاجم کرده به قول خدای تعالی، کل شیء هالک الا وجهه، فلو کانت الجنت مخلوقتا الان لوجب هلاکها، اگر بهشت و جهنم مخلوق باشن باید هلاک بشن در روز قیامت، و تالی باطلون، که بهشت و جهنم نمیتونن هلاک بشن، لقوله تعالی اکلها دائم، برای که خداوند فرموده که لذات بهشت دائم. ول جواب انه دوام الاکل اشارتون الى دوام المعکول به نو، جواب این دوام اکل اشاره به دوام معکول هست، نوعش دائمیست، به معنا دوام خلق امثاله، البته افراد و اشخاصش فانی میشن، هالک میشن، دوباره خداوند خلقت میکنه. هر میوه ای وقتی اینا خوردن مثلا فانی میشه، دوباره خلقت میکنه، یا روز قیامت همین ها فانی میشن، اما نوعشون باقی است، دوباره هم افراد و اشخاصشون رو خداوند خلقت میفرمون. و اکل الجنت یقنا، اکل جنت فانی میشن بلعک، الا انه تعالی یخلق مثلها. یه جوابی ول هلاکه و ول خروج و ان الانتفاع، هلاکم به معنی خروج ان الانتفاع، ولا ریب انما افناء المکلفین یخرج الجنت عن حد الانتفاع فتبقى هالکتا به هذا المعنا، هلاک عبارت است از خروج از حد انتفاع، و شکی هم نیست که فناء مکلف با فناء مکلفین در روز قیامت خارج میشه بهشت از حد انتفاع، تا دوباره مکلفین خلقت بشن بعد از نفخ سور و در بهشت ساکن بشن، پس باقی میمونه بهشت هالک بین معنا، این از حد انتفاع میفته یک مقداری. عرض میکنم که اگر اجازه بفرمایید چند تا سطر دیگه بنده از رو بخونم. ایمان چی چیه؟ ایشان می‌فرمایند که ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی و اقرار لسانی و هیچ کدوم از این دوتا بدون دیگری ایمان نیستش، جمع هر دو ایمانه. یا اینکه فردا انشاءالله هر دو سفر ما فضل فرماچه داره یا حیاتی باقی من می‌خونیم.